بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل الفرجام. سوال پرسیدن که
خیریه ها
هیچ جای دنیا پول نمیگیرن ازشون. این همین قانون مربوط به مسئولیت مدنی شرکت ها که محل اصلی حیات خلوت شرکت هاست که توی اونجا داره اصل اتفاقات میفته. میدونی شرکت خصوصی از این بودجه استفاده میکنه برای کار تبلیغاتیش و نمیدونم زد و بندش و خریدن نماینده ها و خریدن آدم های دیگه. اصلا کلا این بودجه رو تو غرب هم تعریف شده است. تو نظام سرمایه داری تعریف اساسی اینه، شما میای با بقیه شرکت ها یک موقوفه تأسیس میکنی. بخش اعظمی از این تینک تنک ها، دانشگاه ها، مرکز تحقیقاتی و مرکز تبلیغاتی و رسانه ها، اینا همه وابستن به یه سری موقوفه. این موقوفه ها که بهش میگن بنیادها، این بنیادها رو بنیادها و همون موقوفه ها، این موقوفه ها کار اساسیشون اینه که سرمایه‌دارا پولاشون رو برمی‌دارن. اون پولایی که به جای که مالیات بدن، سرمایه‌دارا هیچ جای دنیا مالیات نمیدن. اینم بدونید سرمایه‌دارای بزرگ مالیات نمیدن، به خلاف تصور عمومی. سرمایه‌دارای بزرگ مالیاتشون رو برمی‌دارن، میبرن کجا؟ تو موقوفه. نه مدرسه نمی‌سازن، درنگ‌تر از این حرفا تو دنیا. میرن یه موقوفه درست می‌کنن، بعد تو اون موقوفه سوار رو بر اون موقوفن. اون موقوفه نقطه اصلی پولشوییشونه. متوجه شدین؟ پولشویی یعنی چی؟ یعنی شما پولای کثیفتو میبری اونجا، یه کاری میکنی که مالیات ندی، بعد دوباره برمیگردونی میبری تو پروژه اقتصادی، یه جوری با دو تا دست برمیگردونی به خودت. یه بخشش هم برای که بالاخره بی هیچ که نباید باشه، هم ظاهر حفظ میکنی، هم با اون بازی سیاسی تو پیش میبری و اعتبار فرهنگی تو که آقا نگاه کن من چند تا سیاه‌پوست محروم رفتم اونجا واکسن زدم براشون، چند تا کار کردم، نمیدونم ما رفتیم که اونجا هم بازی هدف سیاسی داری. یعنی برای اونم اینقدر مسیر طراحی شده است و مثل یه لباس دوخته شده است، قشنگ میدونه چه جوری از این ابزار موقوف هم استفاده کنه. توی کشور ما هنوز سرمایه‌داری اونقدر حرفه‌ای نشده. چرا؟ اتفاقا حرفه‌ای شده، یادم گرفته. بخش خوبی از پولشویی‌ها رو باید کجا پیدا بکنی؟ تو خیریه‌ها. این به این معنی نیست که خیریه‌ها همشون در حال پولشویی‌اند. من عرض کردم خیریه یکی از ابزارهای مهم پولشویی و خروج از زیر سلطه، چون مالیات نمیدن. پول‌های وارد و خارج شده مالیات بهش نمی‌خوره. همین الان
چرخه مجدد
دارن. بله بله، یعنی پولشویی یعنی که یه پولی کثیفه، میری تو این ماشین لباسشویی موقوفه میشوریش، از اون ور دیگه دوباره برمیگردونی توی شبکه ارتباط مالی خودت. و اون وسط هم اون موقوفه برای که اعتبار و احترام داشته باشه چیکار میکنه؟ بالاخره یه دو تا کاری باید بکنه. اون دو تا کاری هم که باید بکنه رو دوباره خرج قدرت سیاسی و دوباره قدرت اقتصادی خودش و آبروی خودش رو اینا میکنه. این کار موقوف است توی دنیای نظام سرمایه‌داری. روشنه؟ خب عرض ما چی بود بخش اول جلسه؟ این که ما در حال حاضر دولتی داریم که قدرتی نداره برای حاکمیت، چون مالیاتی نمیگیره و حتی به اندازه دولت‌هایی که در کشورهای غربی است. چون کشورهای غربی سرمایه‌دارای بزرگن که مالیات نمیدن، سرمایه‌دارای خرد و اینا با دوباره مالیات میدن. صدا از اونجا داره میاد، اون درو ببندی. اتاق فرمان
صداش زیاده.
آره. خب بفرم. آها حواسم نبود سوال شما.
ما در مورد
کنده‌های
مالیاتی چی هستن
و چه تصوری داشته؟ الان قرار میگم. آره. الان میخوان در مورد این که توصیف ما حلقه میانی اقتصادی یعنی چی؟ میخوان به این برسم. اینو تو بخش اول جلسه در حال توصیف صحنه بودم. توصیف صحنه چی بود؟ ما یک نظام داریم که گورنمنت، یک دولت داریم که استیت. درسته؟ این دولت ابزار حکمرانی نداره. خب این دولت ابزار حکمرانی نداره. یعنی مالیات. مالیات از کی میگیره؟ فقط از کارگر و بخش مستضعف جامعه میگیره. این اولین مشکلی که داره. مشکل دوم چیه؟ اساساً این ساختارش استعماریه. یعنی این دولت رو نساختن که به این نظام خدمت بکنه. این ساختار دولت به جای نظام جمهوری اسلامی در حال خدمت به جای نظام جمهوری اسلامی در حال خدمت به چیه؟ آمریکاست. ساخته شده تا خدمت بکنه به آمریکا. و نحوه اداره کشور ما هم چیه؟ خب کی داره کشور ما رو اداره میکنه؟ اگه این دولت اینطوریه، یک سرمایه‌داری دوباره استعماری. این سرمایه‌داری استعماری رو کی پدید آورده؟ خود ما پدید آوردیمش. کی؟ عمدش بعد انقلاب درست کردیم. با چه استدلالی؟ استدلال اول اینه، دولت ناکارآمد. خب؟ ناکارآمدی دولت، اقتصاد دولتی، ایجاد سرمایه‌داری بومی وابسته به نظام جمهوری اسلامی. آیا میتوان سرمایه‌داری بومی وابسته به جمهوری اسلامی ساخت؟ سوال اصلی اینه، آیا نظام جمهوری اسلامی امکان ادامه حیاتش توسط یک سرمایه‌داری وابسته به خودش هست یا نیست؟ تجربه ثابت کرد که امکانش نیست. دو تا پروژه بود، دو تا اسم آوردیم دیگه. یه آقای هاشمی، بعد از اونم کی؟ احمدی نژاد، با که تقریبا بازیگر اصلیش احمدی نژاد نبود. آقای آبرومند. اینها دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که بتونن، خب آیا هاشمی دنبال این بود یه سرمایه‌داری وابسته به نظام جمهوری اسلامی بسازه، با این سرمایه‌داری وابسته به نظام جمهوری اسلامی که شریک قدرت جمهوری اسلامی هم هست حفظ بکنه نظامو و اداره بکنه کشور، راه دیگه هم وجود نداشت. آیا هاشمی بینی و بین الله جنبندیش صادقانه بودا؟ خب بعدش آقای احمدی‌نژاد اومد روی کار، دید بابا اقتصاد ما هم که کلا افتاده دست این طیفی که غرب‌گران. یعنی چی؟ یعنی این سرمایه‌داری وابسته به نظام جمهوری اسلامی نیست، وابسته به کیه؟ وابسته به امریکاست. از غذا سرکنگبین صفرا فزود. گفتم بیایم اینا دیگه چی شدن؟ این نسل امت حزب الله و اینا درست یه روزی بسیجی بودن، یه روزی با انقلاب بودن، ولی عوض شد مسیرشون، یه جور دیگه ای شدن، رفتن شدن نوکر آمریکا، اصلاح طلب شدن، کارگزارانی سرمایه پرست آمریکایی شدن، هر چی که شما بگی شدن. خب ما میایم یه ده بچه انقلابی چی میسازیم؟ سرمایه دار میسازیم، نسل جدید سرمایه داران پاسدار، با دو تا پروژه. اسم آقای هاشمی رو ننویسیم، کارگزاران و اصلاح طلبان. در حاشیه‌اش هم اصولگرایانم بودم. یعنی مثلا تیپایی که با وزارت اطلاعات ارتباط داشتن، تیپایی که با مجموعه‌های مختلف اصولگرایی ارتباط داشتن، تیپایی که با هیئت مؤتلفه ارتباط داشتن، اینا هم بخشی از این جریان سرمایه‌داری شدن. خودشون خب خیلیشون دیگه به رحمت خدا رفتن. آقازاده‌هاشون چی؟ الان هستن. آقازاده ها الان کجان؟ یه پاشون این دنیاست، یه پای دیگه‌شون اون طرفه. بعضن که کلا رفتن اون طرف، یه نوکر و عمله دارن این مردان براشون کار میکنن. این نسل اول. نسل دوم چی؟ پاسدار بودن. این آقای احمدی‌نژاد درست کرد، یعنی مسیر براش درست کرد. عزیز آقای جعفری هم همراهی کرد. چرا؟ چون استدلالش این بود که مملکت رو میخوایم بسازیم، راه دیگه هم نداریم. نگاه کنین انصاف داشته باشیم، اتهامو بی خود نزنیم. اگه از مسیر عدالت خارج بشیم و انصاف، نمیفهمیم مسئله اصلی اینا. حقانیت مسئله رو وقتی میتونی درک بکنی که منصفانه قضاوت کنی. من به آقای احمدی‌نژاد اون روزای آخری که دیگه خیلی سختش بود، اون روزی که مشایی رو رد صلاحیت کرده بودن، تو آدریاس جمهوری بود، همون روز هنوز نرفته بود، من یه حرفی زدم بهش، گفتم آقای احمدی‌نژاد در حق آقای هاشمی بی‌انصافی کردی، مطمئن باش همین اتفاق برای خودت هم میفته. آقای هاشمی منصفانه بخوام بگم، کار ندارم به خلافکاری های دخترش و پسرش و میتی هاشمی و اینا، خب خودش خلاف بزرگش ناشی از یک تحلیل غلط بود، نه ناشی از این که بخواد خیانت بکنه در حق ایران. نتیجهش بله برای ایران خیلی بد بود، ولی جنبندی این بود، نظام دولتی جواب نمیده، یه سرمایه‌داری بومی واسه به نظام جمهوری اسلامی بسازیم. آقای هاشمی هم برای این واقعا ایده داشت، کار خودش هم برد جلو، ولی نتیجه نهایی این شد که اینا چی شدن؟ خود اینا دنبال الان زدن زیر پای نظامن، خود اینا الان درگیر با نظامن، خود اینا دنبال رفرم نظامن. و اتفاق بعدی پاسدارا بودن، یه عده بچه های انقلابی که بالاخره اینا دیگه توی دوره احمدی نژاد نشون دادن مقابل اون جریانن، درسته؟ تو دوره روحانی هم میدیدیمشون که مقابل اونان. سوال اصلی اینه الان کجان؟ تو این انتخابات قبلی برای چی یه جوریه رفتارای این طیف؟ الان برای چی اینقدر دنبال وفاقن؟ مشکلشون کجاست؟ مشکل عزیزان رفتارهایی که تو اون انتخابات معلوم شد و اتفاقاتی که الان داره تو مجلس میفته، توی یک شبکه از ارتباطات منافع. یعنی آقای قالیباف ممکن نبود رئیس مجلس بشه الا با رأی کیا؟ اصلاح طلبای مجلس. روشنه یا نه؟ سوال اصلی اینه چطور ممکنه بین اینا و اینا که اینا آلترناتیو اینا بودن، یعنی بچهای پاسدار سپاهی که وارد عالم اقتصاد شدن و به تبع سیاست دنبال این بودن که جلو اینا یه جریان، مثلا چطوری شده اینا الان به وفاق رسیدن؟ اصولگراها قبلا با اینا وفاق پیدا کرده بودن. یعنی شما نگاه بکنی مثلا از آقای اژه‌ای نباید بگی که آقای اژه‌ای چرا با اینا کردن، چون اینا قبلا با تا وفاقاشونو کرده بودن، مسئله سر اینا بودن. اینا بچه حزب اللهیایی بودن که ما به عنوان بدنه میگفتیم اینا دیگه چی هستن. عزیز آقای جعفری خیلی راحت دید چی شد، چه اتفاقی براش افتاد، راحت دور خورد، راحت. و معادلات اساسا جور دیگه پیش رفت و هضم شدن. چرا؟ چون نقطه اصلی این میدان و مرکز این میدان اینجا نیست. کجاست؟ تو آمریکاست. چرا؟ چون شما چقدر کل تو چند، کل دار و ندار تو چند، دلارش کنی چقدر میشه؟ تهی تهش میتونی بری تبدیلش کنی به یک خونه لوکس توی اول اون خیابون بلندی که توی تورنتو هست، نمیدونم چی چی بهش میگن، اونجا مثلا یه دونه خونه شیک بتونی بگی، تهش میشه بونگاه بزرگ که نمیتونی در بیاری، بیاری بس بذاری وسط، عددی نیستی در مقابل این ترناول مالی بزرگ بین المللی. تو تهی تهش منافع تو اینه که با اون بتونی خوب زد و بند کنی و مناسبتی با اون داشته باشی. به طور طبیعی مرکز این قطب تو رو چیکار میکنه؟ اینا رو آمریکا مهار میکنه، این طیف هم دوباره کی مهار میکنه؟ اینا. چرا؟ چون شما میگه با هم دیگه کار کنیم دیگه، بالاخره آخرش یه روزایی با هم دعوا داشتیم، اشتباه کردیم. آره. و اون اتفاقی که این منافع، درست میگه آقا مملکت الحمدلله وفاق شده، ولی وفاق میدونیم بین کیاست؟ این طیفی که قرار بود جلوی اینا وایسن، یه سرمایه‌داری وابسته به خود نظام جمهوری اسلامی درست می‌کنن، آروم آروم دارن میرن تو بازی همونایی که خودم با خودشون وابستهن به چی؟ با آمریکا. نمیخوام بگم این بچهای پاسداری که الان تو و آزاده هاشون الان اینا توی ارتباط مستقیم با آمریکاییان، میخوام بگم اینا تو ارتباط با کساییان که اونا در ارتباط مستقیم با آمریکا و یواش یواش هم مرتبط میشن. نگران نباشید. یعنی اینکه وعده صادق داره جلوش گرفته میشه، اتفاقات بعدی و و و بقیه داستانا، بدونی ریشه قصه اقتصادیه. ریشه قصه اقتصادیه. و بعد خودشو تو صحنه سیاست نشون میده که آقا نزنیم، تله جنگه، چی چیه، نمیدونم FATF رو باید بریم سراغش و خیلی چیز دیگه. بدونید کاسب این وسط کس دیگه ایه و بازی اساسا جور دیگه جریان پیدا داره میکنه. حالا آیا بدنه اصلی سپاه اینجاست؟ نه، اینا اصلا پاسدار بودن، الان چی هم؟ بازنشستن و آقازاده هاشون هم. بدنه رسمی سپاه فقط رفاقت دارم با اینا، شراکت منافعی وجود نداره. و این رابطه دیر یا زود از نظام چی میشه؟ که سپاه اینا تو نظام انا از نظام جدا میشه. اینا از اولم توی نظام نبودن. اگه تو نظام بودن که الان دار و ندارش مال نظام بود. اینا چی بودن؟ یه سری بنگاه خصوصی بودن که زیر اون حمایت نظام تونستن کسب و کارشون رو راه بندازن. شما بالاخره نظام که خودش که نمیتونه یه شرکت دولتی بزنه بره نفت تو عراق بفروشه، آزادای اینا باید برن تو عراق و الی آخر موارد دیگه، توی ترکیه، توی دبی، توی کشورهای مختلف. سوال اینه، اگر اقتصاد دولتی نه، اقتصاد سرمایه‌داری نه، و میدونیم من الان میخوام بگم نگاه کنید آخر عاقبت این داره نظام رو از بین میبره، یعنی شما دو قدم بعد با این بری جلو چه اتفاقی برات میفته؟ کلا باید بیخیال جمهوری اسلامی بشی، کاملا یک کشور مطیع آمریکا باید بسازی. خب این هم درست هم غلط. درسته یعنی چی؟ سوال اینه، هر کشوری که پایه اقتصادش دلار باشه مستعمره آمریکاست. درسته به چه معنا؟ به این معنا که همه ما در حال حاضر مستعمره چی؟ آمریکاییم. از جمله چی؟ جمهوری اسلامی ایران. هر چقدر شما بتونی خودت از دلار فاصله بدی، از استعمارت چی شده؟ کم شده. ما قدم اولو برداشتیم، یعنی نظام ما اجازه نداده ما وامدار دلارای آمریکایی بشیم، یعنی ما مقروض با آمریکا نیستیم که آمریکا پاشو بذاره رو گردن ما اینقدر دلار جمع کنه تو بازارت به ما بده. با وام نتونسته ما رو بازی بده. چی کار کرده با ما؟ حالا با تحریم هم این کارو نکرده. شما تحریمی یا کنین، ما الان داخل ایران میدونین اصلا اساسا شما همه این لوازم خانگی که الان دارین میخرین تو بازار، مثلا میگین رخچال فریزر، مثلا چی بگین اسمای الان برندای که از کلور، درسته دیگه چی هست اسم خارجیشو بگین، اسما رو نگین. خب LG، سامسونگ، دیگه همه اینا، همه این یخچالایی که تو بازار هست، همه ماشین لباسشویی که تو بازار هست، اینا همه چی هن؟ اینا همه تو ایران داره تولید میشه، همش، هیچ کدومش وارداتی نیست. که این اتفاق افتاد از اول تحریمای ترامپ تو دوره کی؟ تو دوره حسن روحانی. یادتون میاد کره جنوبی دیگه به ما نمیداد جنس؟ چه اتفاق افتاد؟ صنعت لوازم خانگی ایران چی شد؟ روش کرد. بازار ایران پر از البته الان تولید کننده هیچ کدوم نمیگن که آقا این LCD که این مانیتور و LCD و این چیزی که دارم من شما میخری این کلا کجاییه؟ باور کن ایرانی ها، این کارخونهش کجاست؟ این یکی تو کنار تهران، این تو قم داره تولید میشه، این یکی تو اصفهانه. باورت نمیشه ولی این اتفاق داره میفته. یعنی البته از یک طرف آدم غرور میگیردش، جدی میگی این کالایی که ما الان داریم میبینیم توی بازار میبینیم اینا ایرانی؟ آره ایرانیه. ولی از اون ور دیگه آدم میگه خب برای چی به اسم ایرانی فروش نمیره؟ خب اصلا مسئله تحت لیسانس هم نیست. خب مسئله اینه که بتونه با قیمت دلار به شما بفروشه. پس روشنه ما دلار بره بالا، وقتی شما آقا داخل ایران همه چی داری، قیمت کالا باید چجوری تعیین بشه؟ به ریال تعیین میشه. ما به ریال تولید میکنیم، به ریال هم مصرف میکنیم. چی تو ایران داره به ریال معلوم میشه؟ مزد کارگر. چی به دلار داره قیمتش معلوم میشه؟
سود
پتروشیمی. به هر کالای دیگه که چی؟
مثلا سیب زمینی، پیاز کلا.
خب اون که هیچی، اون اصلا کلا دلار هم تعیین نمیکنه. اون یه دند که خب
هر کالایی که مثلا ارتباط با خارج،
هیچ کالایی نیست که ارتباط با خارج نداشته باشه. چرا؟ چون این کالا میگه آقا شما اینو همین الان میخوای وارد کنی چند؟ اینقدر. خب پس قیمتش اینقدر. مگه میشه دلار بره بالا؟ خب اجازه بده این الان مثلا این مانیتور، این چیز، این چی بهش میگن، این
ماژیک،
نه ماژیک و اینا نمیگن بابا، این تلویزیون LCD، این تلویزیون LCD الان چنده آقا؟ میگه یه لحظه اجازه بده من الان اینقدر.
چرا دلار؟
خب دلار رفته بالا. تو مگه اینو از خارج آوردی؟ نه، ولی اون شرکت مربوطه همه چی رفته بالا، همه چی نرفته بالا. من مزد کارگرم از اول سال تا الان که شما همون نمیدی، اضافه نکردی مزد منو کارگرو، کرایه هم که افزایش بده نکرد، قیمت گاز و آب و برق و اینا هم که تکون نخورده. چی تکون خورده این وسط؟
انسانه.
آها، چی تکون خورده این وسط که داره قیمت افزایش میدی؟ بابا من سرمایه‌دار توی افق بین‌المللی دارم زندگی میکنم، من خرج آقازاده هام به دلاره. واقعا راست میگه. رفت رفتم خونه رو اجاره کردیم، یه جایی ساختمون رو ما اجاره کرده بودیم. میگم خب نامت بابا تو دیگه این امسال اینقدر اضافه کن. گفت حاج آقا باور کن این بچه‌هام الان کانادا هزینه نمیدونم با این پولایی که شما میدین اصلا چجوری پول بفرستم براشون. خدا خاک تو سر تو اون بچت بکنن که رفته کانادا، هنوزم تو بعد از ایران ریال بفرستی برای اون که تو کانادا مصرف کنه. قرار بوده اون مثلا برای تو یه کاری بکنه دیگه، مگه اونا نرفتن یه بالاخره یه ماشین نشکشی چیزی پیدا میشه که بره روش کار کنه دیگه، تو یعنی تو هنوز باید نونشو بفرستی. بچه‌ش هم بزرگ، فکر نکنه من دارم در مورد یه بچه جوونی که تازه ازدواج کرده و اینا صحبت میکنم. خب
این حقوقا رو اونا که کارمندن یه سری از همین بانک های خصوصی دریافت
کنند. من ایده رو میگم بعد فکر میکنم سوال شما رو دارم تو این ایده جواب میدم. عزیزان اگه اقتصاد دولتی نه، اگر که سرمایه‌داری وابسته به نظام جمهوری اسلامی هم نمیتونی پدید بیاری و اگه این پدیده خود نظام رو داره نابود میکنه و نابود خواهد کرد، ولی نمیتونه بکنه، الان توضیح میدم چرا نمیتونه بکنه. خب راه حل جایگزین چیه؟ حالا باید ببینیم توی این بستر آقا داره حلقه های میانی رو. اولا سوال، آقا اصلا میفهمه اینا رو؟ نه جدی میگم آقا، یک از سوالات جه بله مسئله سر بابا آقا جلو چشش میدید آقای هاشمی داره چیکار میکنه؟ بابا با یه آدمی مثل من و خود شما که طرف نیستیم، یه آدمی استخون ترکونده تو سیاست، میدونه اینا الان دارن چیکار میکنن، پولات چجوری داره جابجا میشه، مملکت چجوری داره اقتصادش میچرخه، همه اینا جلو چشمشه. من که یه طلبه یه لعوام، این دو تا چارتا برام واضحه دیگه، برای ایشون واضحه نیست؟ واضحه. سوال اینه راه حل چیه؟ راه حل چیه؟ خب ما به چه ضمانتی انقلاب بکنیم؟ سوال من اینه به چه ضمانتی انقلاب بکنیم و نتیجه بدتر از این چیزی که هست نشه. الان میدونید یکی از مسائل جدی که تو عراق مردم عراق باش درگیرن این که بخش خوبی از بدنه مردم عراق میگه آقا صدر احمد به همون زمانه صدام، چون یه انضباط و قانونی وجود داشتن و خر تو خر همی چی به هم بره. یکی از کارهای مهمی که استعمار میکنه اینه که انقلاب که میکنی یه بلایی سر شما در میاره، بلدم هست چیکار کنم. مثلا یکی از نکات جالبی که بعد از انقلاب همه جا عملیاتی میکنه اینه که آشغال نمیتونی جمع کنی، یعنی میگه اینا آشغال نمیتونن تو خیابون جمع کنن، مملکت این انقلابیون میتونن اداره کنن تا جایی که انقلابیون خوب باشن، جایی که انقلابیون بد باشن مثلا همینه که تو سوریه به قدرت رسوندن، اینقدر باشون همینا هم پدرشونو در میارن. رعال اصلی اینه یا کنید انقلاب نمیتونه ضمانت کنه بعد از خودشو. ما تازه انقلاب کردیم، ضمانت کردیم بعد از خودمونو با چه چیزی؟ با تربیت نیرو و کادر و ساختار. اما الان دیگه از اون جنس انقلاب جواب نمیده، چون اون انقلاب برای تغییر نظامه. نظامو داریم، نظامو داریم، یه چیز دیگه نداریم، دولت نداریم. یعنی این انقلابا باید تو این لایه پایینی انجام بشه، یعنی برای خودش یک ساختار موازی با این ساختار دولت بسازه، یعنی بعد در نهایت ساختار دولت رو تصاحب بکنه و بازار رو به چنگ بیاره و کل ساخت اقتصادی ایران تو مشت خودش بگیره. میشه؟ میگه اگه میشد که امام زمان ظهور میکرد. نه بابا فکر کنید امام زمان به همین راحتی ظهور میکنه، کار داره. امام زمان واسطه ما یه چند تا کار انجام بدیم بعد بفهمیم، تازه میفهمیم چقدر کار سخته. ما قبل انقلاب همه فهم کردن که امام زمانی میاد سوار بر اسب سفیدش میاد ظهور میکنه، همه عالم آدم نظام جامعه بی طبقه توحیدی از این حرفا. رفتیم انقلاب کردیم بعد فهمیدیم اصلا کش خواستان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها اصلا به این سادگی نیست. تازه الان بعد مرحله دوم بریم بعد بفهمیم چقدر سخته کار، ولی اینطور نیست که جلو هم نریم. چه اتفاقی باید بیفته؟ ما در مقابل این ساختار یک ساختار دیگه داریم که اسلامیه. دولت اسلامی یعنی چی؟ یعنی دولتی که آقا رسول الله صلوات الله علیه پدید آورد. ما افا الله علی رسوله من اهل القرآن، یعنی آنچه که خداوند برگرداند بر رسولش، و ان لله خمسه و للرسول و لذ القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كي لا يكون الدوله بين الاغنياء منكم. افاء از فی میاد. فی یعنی چی؟ آها، فی میشه چی؟ بلند. نه، او و فا یه، این فا یه ایه، ریشه ها با هم دیگه فرق میکنه. نه نه، اون فیه، اون فی هم واژه چیز نیست، واژه عربی نیست. فا ای فی او یعنی باز گشتن. اون چه که برگشت به رسولش من اهل القرآن. خب چی میگه؟ میگه آقا وقتی که آقا رسول الله اومد یه سرزمین رو گرفت، یه سرزمین رو رسول الله اومد گرفت، این سرزمین مال کیه؟ آیا میگه فعن لله خمسه و للرسول و لذلقراخ، یک پنجمش مال خدا و رسول و ذلقربا و یتاما و مساکین و ابن السبیله، ولی آیه اولش اینو نمیگه. آیه اولش میگه ما افا الله علی رسوله. افا یعنی بازگردوند به رسولش، یعنی اول مال کی بود؟ مال رسول بود، یه عده اومدن از رسول گرفتن، بعد خب رفتین جنگیدین مفت و مجانی نیومد، برگشت به شما. روشنه؟ به اینا میگن فی. فی یعنی چی؟ یعنی مال رسول الله است. مال احدی توی عالم نیست. انفال اصلا این کلن آیه سوره انفاله، اولش هم انفاله، سوره اول، آیه اول سوره انفال چی میگه؟ کسی قرآن جلوش بازه؟ یه سالونو که عن الانفال قل الانفالو نه برانس. انفال مال خدا و رسوله، کسی دیگه در موردش حرف نمیزنم. بعد اینا ادعاشون میشه ما جنگیدیم. آیات بعدی خداوند متعال میگه شما جنگیدی. راست میگید، مثل همون مدلی که آیه احمدی‌نژاد میگفت به این آیه محسن رضایی، شما هم مملکت اداره میکردین، شما جنگیدین. آیه قرآن میگه شما که نجنگیدین، شما که اومده بودین به الف ملل ملائکه که ما فرستادیم، رفتین اونجا ترسیدین، ما گفتیم ولش کن اشکال نداره بگیریم بخوابین، چرتتون گرفت، ما خودمون چرتتون فرستادیم، چرت فرستادیم بهتون، بعدش بیدارتون کردیم، بعدش اومدیم کمکتون کردیم، تمومش کردیم رفت، شما نجنگیدین که. فما اوجفتم علیه من خیل ملائکه، چه شما جنگیدین؟ واقعا هم نجنگیدن، آخه مفتی مجانی به دست آورده بودن. در این حال که همچین مفت مجانی، جنگ بدر بود، جنگیدن شهید دادن. خدا میگه بما رمیت ایدونمت و راکن الله رما، تو مگه زدی؟ خدا بود زد. تو اصلا داشتی میترسیدین، شما همه تون داشتی میترسیدین، من قوت قلبتون دادم. البته خیلی جواب کمکتون کنم، قشنگ خودشون قبل نمیشه. مگه شما چند نفر بودین که رفتین گرفتین؟ پس چی؟ انما الانفالو و یسرون که عن الانفال قل الانفالو لله. حالا نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که انفال چیه؟ ما میگیم آقا زمین، دریاها، رودخانه ها، معادن. آره؟ دیگه چی میمونه؟ اگه اینا رو همه رو بگه انفاله، چیزی هم میمونه یا نه؟ حالا یه عده میگن آقا زمینایی که مالک نداره، زمین مواد. زمین مواد یعنی چی؟ زمینی که بیابونه. اینا انفاله. زمینایی که مالک داره الان خونه توش، اینا که زمین مالکش کیه؟ همون کسی که سند به نامشه. واقعیت قصه اینه که اون کسی که سند به نامشه مالک زمین هست یا نیست؟ ان الارض نهای قرآن ها. قرآن چیز خوبی داره، الان ما هم زیر قرآن هم بخونیم یکم چیز عجیب غریب تو قرآن میبینیم. میگه ارز مال خداست. نه آقا مال منه. خدا میگه نگاه کن ارز مال منه، الان دست توی یورسها من یشاء من عباده و العاقبتو. آخرش هم میدونی به کی میدم این زمینو؟ آخرش زمینو میگیرم میدمش به متقی. و نورید و انمون نعل اللذین است توز افو فل ارز و نجعله هم و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. که این ارث خدا اگرم بخواد دستی کسی بده، وارثش مستضعفین فی الارض. خب اینایی که الان زمین دارن چی؟ همه سند منگوله دار داریم، بالاخره منگوله رو الان کندن شده یک برگ، این سندار چه کار کنیم؟ خب اگرم نداریم، بالاخره مستجر یک کسی که سند منگوله دار داشته زمانی که ازش تکبر. از نظر شرعی یه بحثی پیش میاد، میگن که آقا زمین ها دو دستن، یا به خیلم و رکاب فتح شدن. یعنی چی؟ یعنی جنگیدیم گرفتیمش، یا بلا خیلم و رکاب فتح شدن. یعنی جنگ رفتیم اونجا، ترسیدن زمین رو گذاشتن رفتن. اونایی که بلا خیلم و رکاب همه علال اطلاق میگن اینا جز چی هن؟ فیعن. نه فیعن. خب فیع جز هم زیر دسته های انفاله. میگن یه عده ای از زمین های دیگه هستن که با جنگ گرفته شدن زمانی که اسلام، قبل از اینکه مسلمان بشن ها، با جنگ گرفته شدن. یعنی ارتش رفته، سپاه رفته اون دقیقا همون منطقه‌ای که یه عده ای توشن و با ارتش رفتیم اون نقطه رو گیدیم، همون منطقه میشه زمین های مفتوح عن وطن. یکم باید عربی یاد بگیریم از حالا بعد، بس فنیه، طلبگی نکنید اینا رو، در همین حد ها. نمیخوام بگم مفتوح عنوه یعنی باش زور، عنوه یعنی چی؟ زور. مفتوح هم یعنی چی؟ فتح شده. فتح زمینه که فتح شده با زور. در مقابل چی؟ در مقابل بلا خیل ولا رکاب. خیل چیه؟ خیل میشه بدون اسب و لشکل، و رکاب هم که میشه رکاب دیگه. رکاب خیل اسب و رکابش دیگه. خب این با ارتش، با نیروی نظامی، نیروی نظامی زمینی رفته اونجا گرفته. به اینا میگن اراضی فی، به اینا میگن به غیر از اون که بلا خیل ملا، به خیل ملا و رکاب باشه، به زور باشه، میگن مفتوح هموطن. اراضی مفتوح هموطن یه حکمی داره، شنیدین دیگه، امیرالمومنین مالیاتو چیکار میکرد؟ علی‌السویه تقسیم میکرد. این مالیات نبود، درآمدهای حاصل از زمینهای چی بوده؟ مفتوح انبتن بوده. یعنی زمینهایی که با ارتش رفتیم گرفتیم. حالا سوال این بوده این زمین ها مال کیه؟ این زمین ها دعوا میشه سرش. دعوا میشه سرش یعنی چی؟ یعنی یه عده میگن که آقا این زمین ها رو، خب دیگه معلومه دیگه، ما رفتیم گرفتیم، بعد چیکار کنیم؟ تقسیم کنیم. خب آیه انفال اینو نمیگفت، میگفت زمین ها به کسی نمیرسه. امیرالمومنین میگه الان اومدی تقسیم کردی بین سربازا، بقیه چی؟ میگن اشکال نداره آقا، بین همین کسی که همین الان مسلمونن علسویه چیکار میکنیم؟ تقسیم میکنیم. امیرالمومنین میگه به عمر این کارایی کردی، نسل بعدی چی شد؟ مسلمونای بعدی شد چی میشن؟ سهم اونا چی میشه از این زمین؟ استدلال امیرالمومنین دقت کنیم، سهم نسل‌های بعدی شما بگین از زمین، از آب، از دریا، از معدن، از نفت، از گاز، از جنگل، سهم اونا چی؟ آقا من الان اینو گرفتم، بچه هم یکی دیگه آقا بچه های بیشتری داره، من اصلا بچه نداشتم، اصلا یه دیگه مسلمون شدم، کی گفت؟ فقط من. حتی اگه علی‌السبیه تقسیم بشه، امیرالمومنین گفت اصلا دست نمیزنی. در مورد اون زمینای پایینی گفت آقا اینا رو، بالایی که مال خود امام بود که اصلا چی؟ به امام دادن یا ندادن؟ فدکش که خود آقا رسول الله دادن ندادن، اونا رو هم ملحق کردن به چه زمینایی؟ اراضی مفتوح انبتن، چون اراضی مال رسول الله بود دیگه، خود آقا رسول الله هم داد به حضرت زهرا، اونا ندادن، همونا دادن رفت بردنش زیل این اراضی مفتوح هموطن. امیرالمومنین هم به عمر گفت عمر زرنگ نباشی کلا رفته سرت، زمین ها رو به اینا بدی قدرت اقتصادی میشن، یه سرمایه داری درست میکنن، همونا چی؟ عمر زرنگ تر از آی هاشمی بود. عمر فهمید، دوزاری سری افتاد، گفت راست میگی یا من الان به اینا بدم، ولی اینقدرم زرنگ نبود، چون به یه عده میگفت نمیتونم ندم، شروع کرد به دادن اقطاعات، به این داد به اون داد، ولی اینقدر نمیداد که اوضاع خراب بشه. آره، ولی عثمان خیلی بد داد، عثمان آنچنان داد به اینا که خود عثمان رو داشتن میکشتن، اینا هیچ قدمی بر نداشتن برای کشته شدن عثمان، یعنی وایستاده بودن بیرون و دنبال این بودن که از دست از شر عثمان چی بشن؟ خلاص بشن کلن کار. حالا اینا که اومده بودن قیام کرده بودن، کیا بودن؟ همین مستضعفین و بدبختایی که دور امیرالمومنین بودن. آخرش هم همونایی که عثمانو کشته بودن، خود همونا پیرن عثمانو آوردن بالا علی امیرالمومنین، که چی؟ که اونایی که عثمانو کشتن رو تحویل بدی. که امیرالمومنین میگه خب نامرد، من به تو گفتم اینا دنبال کشتن عثمان نبودن، اینا دنبال تو دار دستت بودن، قرار بود تو از بیرون شهر بیای، وایساده بودی بیرون شهر که اینا عثمانو بکشم، بعد اونجا واسی خونخواهی کنی و بعدش هم ادامه بدی داستان خودتو. یعنی فکر نکنی نظام سرمایه‌داری هم وامیسته که پولا رو ازش بگیری، تا دست بهش بزنی چیکار میکنه؟ حکایت جنگ‌های امیرالمومنین، حکایت جنگ‌های امیرالمومنین با همین جریان سرمایه‌داری حاکمی که چنیدین دیگه، با تبر طلاهاشو میشکستن طلحه. بعضی از اینا یارای دوربر امیرالمومنین هم جذب کردن، یعنی زبیر رو که خریدنش از طریق پسرش. طبعا آدمیزاد مگه عوض میشه؟ یه عده میگه دنیا عوض شده امروز، آقا دنیا آدمیزاد هم آدمیزاد. اتفاقا بعضی جاها میبینه انصافا امرواز بسیار، یعنی 100 تای ترامپ رو درس میده بخونی یاد. الان کم میخونم، حجم مطالعات رهبران کنونی دنیا خیلی زیاد نیست به نظر من، در مقایسه با مثلا خود آقا که بالاخره میخونه، مثلا بخونی بدونی امرواز چی کار میکنه و معاویه چی کار میکرد، اصلا کارهایی که خب پادشاه عرب بودن. طرح آقا رسول الله چی بود؟ به عبارت دیگه این سوال رو بعد از حضرت رسول بپرسین، آقا این نظام سرمایه‌داری اون موقع هم بوده یا نه؟ اون موقع چجوری بود نظام سرمایه‌داری تو جزیره عربستان؟ الان توضیح میدم. دو قدرت اصلی اقتصادی دنیا اون موقع چیه؟ امپراتوری بیزانس روم و امپراتوری ایران، و یه جاده بین اینا برقراری، مسیر ارتباطی، دو تا مسیر بوده از ایران به روم، یکی همین مسیر جنوب که از کرمانشاه و اینا مسیر پادشاهی خرمآباد، دیدین دیگه پل لختر و اینا، اون پلایی که تو اون منطقه هست، اینا همه مسیر چی بوده؟ مسیر جنوبی بوده. یه مسیر شمالی هم که از سمت کرمانشاه بوده، اینا همه دو خط اصلی که پلاش هم الان وجود داره دیگه، نقطه اتصال تجاری بیزانس بوده به امپراتوری ایرانی، و این خط تجارت هم از اون ور میرفته تو چین، از این ور هم میرفته تا عمق روم غربی. البته بخش متمدن روم همین روم شرقی بوده، بخش اروپا و مثلا روم غربی اساسا خیلی متمدن نبوده، بخش اصلی این بر بوده. که مثلا شما بزرگترین کلیساهای اونجا رو نگاه بکنید، یکیش کلیسای قسطنطنیه است، کنستانتین، یکی هم کلیسای اسکندریه است، توی اون توی استانبول، اون یکی دیگه هم توی اسکندریه مصر، و چند تا از کلیساهای دیگه که توی همین منطقه امروز فلسطینند و اردن و دمشق. جنگ میشه بین ایران و روم و تاریخ این جنگ ها هم احتمالا خوندیم، اگر هم نخوندیم بریم بخونیم. طبیعتا وقتی که جنگ بشه تو نقطه مرزی، تجارت جهانی چجوری شکل میگیره؟ راه جایگزین کجاست؟ ایران تحت سیطره ایران بوده، کجا؟ یمن. و اصلا کلا خلیج، اطراف خلیج فارس، اصلا خلیج فارس داخل ایران بوده از قدیم تا زمان صفوی هم توی ایران بوده. انگلیسی ها اومدن جنوب خلیج فارس رو که بهش میگودن بحرین، شامل امارات، قطر، همه اینا اصلا اینا الان گفتن آقا جون ما از پرتغالی ها میگیریم شمال جنوب خلیج فارس رو به خودتون تحویل میدیم، و جنوب خلیج فارس رو گرفتن تحویل ندن، شمال خلیج فارس هم میخواستن بگیرن که رئیس علی درباری جلوشون وایستاد و مقابله کردن. خانوما و آقایون، حتی اون مبارزه خانوما هم خیلی جالبه توی قصه رئیس علی. لذا اون منطقه زیر نفوذ ایران بود، یمن زیر نفوذ ایران بود، کالای تجاری از مسیر ایران می اومد، از مسیر دریایی می رفت یمن، از یمن از کنار دریای سرخ کالا می رفت کجا؟ تو امپراتوری روم شرقی که میشه سوریه و لبنان، کنار دریای ببخشید نه از دریای سرخ میاد کنار بحرالمیت، دریای مرده، توی اردن میرفت تو حاشیه رود اردن، و از اون طرف هم وارد دمشق و سوریه و الی آخر میشد که دیگه از اونجا میدادن خود رومیا میبردن. این تیکه یعنی از نقطه یمن تا نقطه جنوب شام که میشه شهر بصرا. شنیدید اسم بصرا رو؟ کدوم شهره؟ کسی اگه شنیده بگه شهر بصرا ویژگی چیه؟ فیلم محمد رسول الله رو دیدین؟ اون قسمتی که حضرت رسول نشون میده تو دیر بحیرا رفته، یه صحنه داره که تو دیر بحیرا است و این طرف قلعه است، و هم اون شهر شهر بصرا است، شهری که آقا رسول الله توی سفر اول تجاری میرن اونجا. همین الانش هم این شهر الان جز بخشایی که الان اسرائیل اومد اشغال کرد. دیر بحیرا دقیقا تو همون نقطه الان هست، یه بخش خراب شده است ولی دیواراش و اینا همه هست، و اون قلعه هم همچنان هست. یعنی اون لوکیشن هایی که تو فیلم محمد رسول الله درست شده، لوکیشن ها هنوز هم که هنوزه، واقعیتش الان توی شهر بصرا هست. تو سفر اول ازت میرم بصرا، سفر دوم بصرای پیغمبرم یک آثر دیگه داره که اون موقع جوون بودن دیگه، از حضرت خدیجه پول گرفته بودن برای چی؟ تجارت. که اونجا اون شطور پیامبر که جایی که میرن، مکان حضور اون شطور الان ردش موجوده، اونجا یه مسجدی هم درست کردن. یه صلوات بفرستید. این مثالا رو من چرا زدم؟ اسم بصرا رو آوردم، دو تا سفر پیغمبر و آثار حضرت رسول. بدونین در مورد یه پدیده واقعی دارم صحبت میکنم، تجارت و رباخاری در شبه جزیره عربستان، اینا شوخی نبوده. ترناول اصلی دور زدن تحریما و گردش اصلی مالی و بازار سیاه دنیا توی همین نقطه اتصال داشته. چرا حالا این کار میتونستن بکنن؟ به خاطر رحلت الشتاء و الصيف. رحلت الشتاء و الصيف چجوری بوده؟ مثل الان ایران نبوده که شما میگی تو گرمسار میومدن پایین بعد میرن بالای کوه میان پایین. الان ته رحلت الشتاء و الصيف ماها همینقدر دیگه، چون ایران یه طبیعت چی داره؟ متنوع داره. اونا اینجوری نبودن، باید میومدن تا کنار ده بحرالمیت از این ور، و همین رحلت شتاء و صیفی که اینا داشتن، تجارت هم کنارش تا حدی شکل میگرفت که هست الان آثارش در توی کشور اردن الان هست، آثار این رحلت شتاء و صیفشون. خب لذا به طور طبیعی توی عربستان تجارت چی میشه؟ شک میگیره. تجارت با کی؟ با تو قدرت بزرگ دنیا. یعنی کی؟ یعنی ایرانی ها و رومی ها. اینا چرا میتونن؟ چون ایران عملا کاری به این قسمت جغرافیایی نداشت. دو، اینکه یک نقطه بینابینی بود که یک توافقی بود که نه اینجا که صحراست خیلی کارش نداشته باشیم، دعوارم خیلی زیاد نکنیم که با امپراتوری روم درگیر نشیم. ولی امپراتوری روم هر وقت میخواست گوشمالی بده ایرانیا رو، این منطقه رو چیکار میکرد؟ تحریک میکرد، اینا میومدن میزدن. ولی یکی دو تا جنگم شکل میگیره با عربا توی همین منطقه با نزدیک عراق، ولی عمدتا توی صلح بودن. و اینا از کویت همین طور میاد تا بالای عراق، یعنی مرزهای صحرایی عراق و عربستان و اردن، این منطقه رو در نظر بگیرید. تو منطقه های جنگ شکل میگیره. منطقه های آباد که ایران به هیچ قیمتی حاضر نبود دستشون بده، یعنی اونجا پول اصلی و درآمد اصلی امپراتوری ایران از اونجاست. مثلا اونجا بخش اعظمی از زمیناش اراضی مردم نبود که گرفته باشه لشکر اسلام، اراضی صفایا بود. صفایا، نمیدونم صفایا رو شنیدین یا نه. صفایا زمین‌های پادشاهی بود، زمین‌های شاهی. زمین‌های شاهی یعنی چی؟ پادشاهی ساسانی. خب زمینا کلا مال پادشاهه. این زمین‌های صفایا رو بعد از اسلام، خب طبیعتاً طبق حکم شرعی صفایا به کی میرسه؟ به پیامبر میرسه. شنیدین اینو؟ نمیدونم احکامش یا نه. یعنی اموال پادشاهان میرسه به کی؟ به پیامبر. اینم ندادن به پیامبر، همه رو بردن ذیل همین مفتوح هموطن. خب حالا اون حکم امیرالمومنین بود. پیامبر اکرم، این سوال من در مورد پیامبر پرسیدن. شما یک حاکمیتی دارید تو شبه جزیره عربستان، یه نظام سرمایه‌داریه. یعنی جذابیت عربستان اینه که تو نقطه دوم تاریخی عالم داره زندگی میکنه. محور اقتصاد عربستان اون موقع ملاکی زمین مثل ایران نبوده. چی بوده؟ تجارت بوده، یعنی سرمایه‌داری بوده. لذاست که احکام اسلامی ناظر به وضعیت اخیر اقتصادی دنیاست. شعر نمیگم، نمیدونم چقدر براتون واضح، دوباره بگم از اول قصه که بفهمین چرا اقتصاد عربستان یک اقتصاد سرمایه‌داریه. زمین که نداره، آب که نداره، تجارت هم محور اصلیش اینجاست. کی؟ تاجر نمیخواد که اینا همینجا سر جاشون بشینن، تاجرای رومی و اینا میارن براشون. نه، اینها عملا داشتن کالاهای خط اتصال راه ابریشم رو اینا داشتن میفروختن و میخریدن. یعنی چی؟ یعنی شما کالا رو میبینی از چین میاد، بارگیری میشه، میاد کجا؟ سمت هند و افغانستان و اینها، چون یه سری زمینای چین پایینه یه سری هم بالاست. اینا میاد تو فلات ایران، میاد میخواد بره توی کجا؟ بیزانس. میتونه بره؟
چرا نتونه بره؟
جنگ ایران و رومه. میاد چیکار میکنه؟ میاد میبره ایران کالای ایرانی، میرفته سمت یمن. خب حالا سمت یمن که میره، شما میگین خود ایرانی ها مگه دستشون اینجوریه؟ خود ایرانی ها ببرن این کالا رو ببرن اون طرف. کاروان مهمترین مسئلهش امنیته، دار و نداره همین الانش هم امنیته. شما الان تو تجارت، این کسی که نفهمه امنیت مالی یعنی چی اصلا کلا تجارت نمیفهمه. شما اولین مسئله اینه که پولو دادی چه ضمانتی که اون کالا رو بده. همه تجارت تو همین نقطه است. همه کلاهبرداری هم کجاست؟ تو همین نقطه. پولو میخوای بدی کالا رو. دو، اینکه کالا رو برمی‌داری میزنی به بار و میزنی وسط راه کالاتو میگیرن. کی ضامن امنیت کالاست؟ حاکمیت. تو این نقطه خب اگه بخوای تو حاکمیت ایرانی بری تو حاکمیت رومی که زامن این وسط وجود داره، اصلا ضمانت غارت وجود داره. شما باید بری یه نقطه وسطی رو پیدا بکنی که هیچ طرف دعوا نیست و اونم بگی آقا این وسط ضمانت امنیت این کالا با عهده کیه؟ عهده خود منه. کی پادشاه این منطقه است؟ ابو سفیان. کالا رو از این ور میگیره وارد و میگه آقا لذا میبینید پول و سلاح، سرمایه‌داری و سلاح این وضعیت الان آمریکا توی عربستان جاریه و داره حاکمیت میکنه. دست کیه؟ دست ابو سفیانه، دست بنی امیه است. چی به اینا اعتبار داده؟ مکه. چرا؟ چون همه این نقطه شما همیشه کلونی‌های تجاری رو دارین می‌بینین، حاشیه کجا شکل می‌گیره؟ نقاط کریدورای اتصالی، یعنی نقطه گره چهارراه، اونجایی که بازار پدید میاد، همه میان کالا رو میارن اونجا، از اون ور میبرن. فهمیدین پس داریم در مورد چی صحبت؟ داریم در مورد یه ترناول بزرگ صحبت میکنیم، داریم در مورد یه گردش مالی بزرگ صحبت میکنیم، نه یک مسئله خیلی کوچیک. علارغم اینکه اینجا بیابونه، ولی نقطه مهمی بوده. به دلیل چی؟ دلیل جنگ. و لذا سوره روم سوره مهمیه. غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. و اصلا کلا اینا درگیرن با این جنگ، یعنی معادلات شکل گیری توی نقل و انتقالات سرمایه داری توی شبه جزیره عربستان داره توسط چی تعیین میشه؟ توسط جنگ ایران و روم. که اگه ایرانیا پدر رومیا رو در بیارن، نفر بعدی کیه؟ اینان. لذا میگن که اگه ایرانیا رفتن زدن رومیا رو دیگه، اینان واقعا ناراحت بودن. کیا؟ مسلمونا. که آقا تمومه، کار ما ساخته است، دفعه بعد نوبت ما دیگه. آمریکایی‌ها اومدن همه جا رو گرفتن، الان دیگه قدم بعدی ایران دیگه. عراق گرفتن، سوریه رو گرفتن، بعدیش ایرانه. حال اونها عین حال ما بود. بعد خدا میگه نگران نباشید، اینا پدرشون رو رومیا در میارن، که بعد رومیا که میزنن خوشحال و به ذالک فلیفرح المؤمنون. متوجه شدین؟ خب حالا برگردیم. صفایا و همه اینا رفت توی این، اما سوال اینه پیغمبر اکرم چه جوری میخواد نظام سرمایه‌داری رو سرنگون بکنه؟ دو، باید یه قانونی هم بده جهان شمول که بتونه جلوی نظام اقطاعی به قول عرب ها وایسته، به قول مارکسیستا چی؟ فئودالی. خب شما باید بتونی سر هم در مقابل نظام سرمایه‌داری وایستیم، هم در مقابل نظام فئودالی. چجوری در مقابل نظام فئودالی وایسته پیامبر اکرم؟ و همین کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم. نظام سرمایه‌داری مهمترین ویژگیش اینه که با رباخاری و با همین حاکمیت بر منابع طبیعی، این دوتا حاکمیته، منابع طبیعی رو تحت حاکمیت خودش در میاره و سرمایه ها رو میاره زیر چنگ خودش و بعدش هم بین خودشون میچرخونن، دولت بین الاغنیا میشه. میگه برای اینکه این کارو بکنیم چیکار باید بکنیم؟ یا مالکیت زمین، اولا منابع طبیعی قابل انتقال نیست مالکیتش. خب بابا قابل انتقال نباشه، اولین اتفاقی میفته این که رونق اقتصادی از بین میره، یا نه؟ اقتصاد که دیگه از بین میره دیگه، شما باید منابع طبیعی رو در اختیار تولید قرار بدی تا رونق بگیره. میگه آها، من منابع طبیعی رو مالک لله و للرسول. الان ما معتقدیم زمین و معادن و اینا همه مالکیه، مال امام زمانه، مال حضرت ولی عصره. همه زمینای روی کره خاکی، همه معادن، همه دریاها، همه آبها، اینا مال امام زمانه، نه مال شخصیش، مال اون نقطه ولایته. چی داده شده به بقیه؟ بهش میگن عقد قبالت الارض. از همون موقع هم بوده. عقد چی؟ قبالت الارض. قبالت الارض یعنی چی؟ یعنی عقد بهره برداری، یعنی به شما امکان بهره برداری میدن. رفتم میبینم طرف رفته تو همین زمینه که الان دیگه میدونی ساخت و ساز تو تهران کجا جریان داره؟ جاده کرج. این آب چرا؟ زمیناییه که حاشیه رودخونه بوده. طرف رفته به اسم کارخونه شنشویی چیکار کرده؟ به اسم معدن شن رفته چیکار کرده؟ گرفته. از کجا؟ از منابع طبیعی بهره برداری کرده. بعد یه مدتی رفته سندش هم زده. آها، بعدش هم تغییر کاربری، بعدش هم خب تغییر کاربری که میخواد بده که خودش که نمیتونه بده، باید بره سراغ ارگانهای امنیتی و نظامی و فلان و اینا. یا خودتون بدونید بقیه قصه چجوریه، زمین خاری چجوری شکل میگیره. زمین معدن مال کسی نیست، معدن مال کیه؟ مال امامه. حالا کی حق بهره‌برداری داره؟ یعنی میگه آقا دعوارم فکر کردی حل کردی، گفتی حق بهره‌برداری مشکل حل شد؟ نه، حل نشد. سوال بعدی اینه که حق بهره‌برداری مال کیه؟ پیامبر اکرم حق بهره‌برداری رو به کی داد؟ امیرالمومنین میگه آقا جون، خب زمین رو گرفتیم، ما رفتیم با ارتش زمین رو گرفتیم، بعدش چیکار میکنیم؟ میگه آقا ببین کی رو زمین داره کار میکنه، هر کی داره رو زمین کار میکنه حق بهره‌برداریش مال کیه؟ مال همونه. میگه بابا این زمین مال یکی دیگه بود، این کارگر اون بود. میگه اشکال نداره، بده حق بهره‌برداری رو به کی؟ به کارگر. خب اون اربابه چی؟ اربابه هم اگه زمین میخواد بهش حاضریم بدیم کار بکنه. خب بالاخره یه آدمی توانمندتر 20 آدم زیر دست و بالش میگیره. توی اسلام کراهت داره کسی برای کسی کار کنه. خودت باید صاحب چی باشی؟ هر انسانی باید خودش صاحب کار باشه. حالا شما میگی امسال اسمش چی بود؟ بگین امسال سال اسم سال رو حضرت آقا چی گذاشته بود؟ با مشارکت مردم. میدونی مشارکت مردم چیه؟ مشارکت مردم کارگریه دیگه. جهش تولید با کارگری مردم. با بردگی مردم. با حقوقی که 25% به زور 30% به زور میره بالا، با نرخ تورمی که دو برابره. به این میگه مشارکت مردم؟ با مشارکت مردم نه، یعنی مردمی سازی، همون چیزی که توی برنامه هفتم بود دیگه، این برنامه کذایی هفتم بود. مردمی سازی میدونی یعنی چی؟ یعنی که همه اینا رو بدیم به همونایی که زورشون میرسه بخرن، اموال دولت رو چوب حراج بزنیم بهش، دولت هم ضعیف‌تر کنیم بدیم به اینا. راه حل دیگه. آقا مالکیت این اموال مال دولت هم نیست، دولت بدونه، دولت داره تو مال امام زمان تصرف میکنی. روز قیامت باید جواب امام زمان رو بدی، همین الان هم باید جواب امام زمان رو بدی. اموال امام زمان هم معلومه، یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم الوارثين. مال امام زمان مال ایناست، مال اینا نه، در اختیار اینا قرار بگیره. تو کی قراره بریم بهره برداری کنی؟ هر آدمی که رو زمین داره کار میکنه. این خیلی تصرف بی نظیری بود. حالا اینا رو نگاه کنین، امروز اومدم بر اساس یه عده گفتم اومدیم ما میام زمین رو تقسیم میکنیم بین دهخونا، زمین رو تقسیم نمیکنیم، کار میکنه روی زمین. حالا میگه آقا این ادوات نداره کار بکنه، میگه حاصل دسترنجشو به ما به عنوان میاد بخشی از ما، به جای اجاره ازش بگیریم بهش چی میگیم؟ من اجاره نمیگیرم از زمین. چرا اجاره نمیگیرم از زمین؟ نه امام زمان چرا اجاره نمیگیره؟ چرا اجاره نمیگیره؟ میگه من چه میدونم، شاید امسال زمین در نیاورد، شاید امسال خیلی در آورد. مأمور مالیاتی میفرستاش امیرالمومنین قبل از بدو صلاح. بدو چی؟ صلاح. این الفاظ فقهی و آخوندی رو ما باید بگیم، چون شما نشنوین این حرفا میمونه فقط توی کتابای ما، شما بالاخره باید بشنوین. مردم میخوان با مسئولین کشور سر کله بزنن، اون موقع میگه آقا بیا مثلا بگو اینا یعنی چی. بدو صلاح یعنی چی؟ بدو صلاح زمان تخریسه. تخریس یعنی چی؟ میگه آقا بدو صلاح یعنی من مأموریت مأمور میفرستاده امیرالمومنین برای تخریس، یعنی برای سنجش. تخریس یعنی سنجش. سنجش چی؟ با گمان زنی. سنجش با گمان زنی یعنی که این زمین به احتمال قوی اینقدر چی داره؟ محصول داره. کی میفرستی؟ وقت بدو صلاح، یعنی هنوز محصول آماده برداشت نشده ولی معلومه دیگه اجمالاً چقدر محصول میده. اون موقع مأمورتون، نه اینکه اولش بگی خب اینجا مأمور مالیاتی میاد، خب متراژ اینقدره، به طور معمول اینقدر میاد، مالیات اینقدر باید بدی. نه، من باید مطمئن بشم تو اینقدر در میاری. و اون موقع که میگه نگاه کن تخریص میزنه اینجوریه دیگه، درسته؟ بله بله، با هم دیگه به توافق میرسیم اینقدر دیگه. اون توافقم نه اینکه هرچی تو بگی، من از پشت کوک نیومدم، منو فرستادن اینجا که ارزیابی بکنم. ارزیابی میکنی، میگه خب آقا من روز محصولت شد، محصولتو که فروختیم، میام خب این محصول اینقدر، یا محصولتو میدی یا پولشو میدی. اینجوری مأمور پولا رو که امیرالمومنین جمع میکرد علی‌السبیه دوباره بین همه چی تقسیم میکرد. یعنی دوباره باز به جایی که دولت بین الاغنیا باشه، دوباره سرمایه ها بین همه مردم میچرخید. البته واقعیت اینه که دست خداست، دست رسوله. امیرالمومنین گفت آقا اینجوری بذار تقسیم بکنم تا زمان عمر دعوا رو جمع کنه، وگرنه تصمیم در اختیار امیرالمومنین میشه، علی‌السبیه میتونه یه جوری دیگه تقسیم کنی. ولی عمده اون کار بزرگ درآمد حاصل از زمین تقسیم کردن نبود. چی بود؟ اینکه هر کی رو هر زمینیه حق بربرداریش، عقد قبالت الارضش رو با خودش میبندیم. و این عقد قبالت الارضش یعنی اینکه تو میای روی این زمین کار میکنی، اینقدر درصد از محصولتو به عنوان چی میدی به من؟ مالیات میدی. آره کارگر میگه کارگر رو صاحب چی کن؟ سرمایه کن. جهش تولید با مشارکت مردم یعنی این که همه مردم تو چی بشن؟ سرمایه دار بشن. همه مردم تو سرمایه دار، نه فقط یکی تولیده، یکی توزیع کننده است، کار مغازه داره، یکی تاجره، همه مردم تو تاجر بشن. چرا همه نتونن کالا صادر کنن به عراق؟ مگه شما کم زمان خب میگه یه دفعه یه کالای کوچیکی، نه که اتاق بازرگانی باشه همه چی رو بستیم با هم دیگه، کسی جرئت نکنه. آقا من خودم همینجا تو خونمون، توی بهاش تو محلمون، تو محله دهاتمون، من الان مثلا حدود 500 کیلو عسل تولید کردم، میخوام آقا این عسلامو خودم صادر کنم ببرم کشور همسایه. الحمدلله احسان. اصلا من برای چی گوجهمو بدم یکی آدم دیگه ببره صادر کنم؟ برای چی گوجهمو خودم صادر نکنم؟ تو امکانش برای خودش فراهم کن. همه مردم باید قدرت سرمایه داری و قدرت تجارت داشته باشن. بله این میگه توانمندسازی میخواد، خیلی چیزا میخواد، ولی امیرالمومنین اومد این کارو بکنه، پیامبر اکرم اومد این کارو بکنه، هزینه داد امیرالمومنین برای که این اتفاق رو رقم بزنه، پیامبر اکرم برای که این مناسبات اقتصادی رو به هم بزنه هزینه داد. کی لا یکون دولتا بین الاغنیا منکم. برای حل اینه توی مواجهه فئودالیته، توی مواجهه سرمایه داری چطور؟ ربا و اما ربا. تو فئودالی عدم انتقال مالکیت انفال و تخصیص حق بهره برداری به همه توده ها. بله به همه توده ها. و نکته جالب اینه که یکی از دیگه از شرایط تقسیم حق بهره برداری اینه که اسلحه به حال ارض و انفع به حال ارض و اسلحه به حال ناس. این دوتا قید داره تو بحث فقهی، میگن انفع اسلحه به حال الارض و انفع به حال ناس. یعنی چی انفع به حال ناس؟ یعنی همه مردم باید چی بشن؟ سود ببرن همه. دو اسلحه به حال الارضم باشن. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن آقا این خانم یا این آقا بلد نیست رو این زمین کار کنه، خب کی بلده؟ آقای فلانی. آقای فلانی میاد کار میکنه، یه نفر دیگه هم بغل دستش میره یاد میگیره، اون نفر بغل دستش روز اول کارگر اینه، روز دوم بلد کار کنه. من بهش میگم خب آقای فلانی این زمین خیلی بزرگه برات، نصفشو بگیر بده به آقای فلانی، کارگرت خودش صاحب زمین بیاد بشه. روشنه؟ روز اول این آدم بلد نیست کار بکنه، بعد بره کارگریه یکی دیگه. همه کسایی که تو بازار کارن، حالا آقایون نمیدونم، اونایی که تجربه کار فنی دارن میدونن، من چون خودم تو کارگاه کار فنی کردم میدونم، اساسا اگه شاگردی نکنی کار فنی یاد نمیگیری، هر چقدر دانشگاه درس خونده باشی باید بری شاگردی بکنی. رفته شاگردی کرده کار یاد گرفته، اون روزی که تو میبینی دیگه این آدم دیگه بلده کار بکنه، میگه خب آقای فلانی زمینی که به تو دادم خیلی بزرگه، نصفشو بده به آقای فلانی. یا یکی دیگر میگه خیلی تنبلی داره میکنه، بهره برداریش چیه؟ کمه. خب شما واقعا توانمندیت خیلی پایینه، بهره برداریت کمه، نصف زمینو بده به این. پیره نمیتونه. خب پیره اینقدر زمین بهش میدیم، بقیه‌شو زکات بهش میدیم، این که زمینو نباید معطل کنه. یعنی صاحب یک نوع عقلانیتی تو بهره برداری هم هستی، نه اینکه بگه به همه یکسان میدیم. نه آقا به همه هم چی یکسان نمیدیم، یه عقلانیتی باید تو این تقسیم وجود داشته باشه. اون کسی که ضعیفه نمیتونه بهره برداری کنه، خب چیکار میکنی؟ میای مقدار کمتری در اختیارش میدی، نیاز مالی داره از جای دیگه تامینش میکنی، از بقیه زکوات و مالیات های بقیه رو میگیری میدی به این، نیاز اینم برطرف بکنی، زمین رو نمیذاری معطل بکنه. شما نیاز کنید مسئله سر اینه که اتفاقا هر کسی دوست داره آقای خودش باشه. شما ببینید زهیر چند سالش بود اون موقعی که رفت تو میدون جنگ؟
پیرمرد
بود ولی داشت میجنگید. چرا؟ چون کار میکنه. آدمی که من یادم پدر بزرگ خودم خدا رحمتش کنه حدود 90 سال داشت، به راحتی 50 کیلو رو بلند میکرد. من الان خودم یکی بیمه 50 کیلو بده بلند بکنم دیگه نمیدونم چه بلایی سرم میاد. به راحتی کار میکرد، ما کار نمیکنیم. 50 کیلو من دارم در مورد یه پدیده واقعی با چشم خودم دیدم صحبت میکنم. 50 کیلو کیسه قند بود. 50 کیلو کیسه قند بود.
ایشون میگن که آدم ها تنبل میشن، اتفاقا هر کسی بالاخره پول دوست داره دیگه، میگه خب بیشتر کار میکنم بیشتر پول دارم.
بالا بگذاریم از این که نه دیگه. هیچ کس دوست نداره نونخور کسی دیگه ای باشه. همین الان ببینید پدر بزرگ مادر بزرگای همه شما ها چی شدن؟ توی عرض به منظرتون خونه شونن و اینا، به هیچ وجه حاضر نیستن جلو عروسشون و دخترشون و پسرشون و اصلا. آدم سنی که ازش میگذره دوست داره بیشتر داده دهش بکنه، بیشتر آقایی بکنه، درسته یا نه؟ چون بزرگه. و البته ما در مورد این بزرگ هم چیکار داریم میکنیم؟ باید برای این بزرگ هم احکام داریم. ما تو اسلام اتفاقا برای این بزرگ هم آقایی باید بکنه بزرگ. بگذاریم اینا رو بگذاریم، من الان اصلا کلن نمیخوام بحث رو تو این مختصر بکنم، چون یه بحث سنگین تری دارم تو این نقطه. بخش دوم بحثم تموم نشه. ساعت چنده الان؟ شما تا 6 هم بیشتر وقت نداریم. خب سرفصل آخر رو من باید تموم کنم. اجازه بدید من اینو تمومش کنم که دیگه بریم تو بخش دوم جلسه یا آنتراکت بدیم. سرمایه‌داری با قانون چی مقابل شیست داد پیغمبر اکرم؟ ربا. فأذنوا بحرب من الله. در مورد ربا میگه. ما در مورد هیچ چیز دیگه تو قرآن همچین تعبیر تندی رو نداریم که آقا شما فأذنوا. میدونین اذنه یعنی چی؟ نه اذن یعنی اجازه، اذان یعنی چی؟ ندا. کسی که میخواد میاد به جنگ میگه آی بیاین با من بجنگین. میگه کسی که قرآن داره آیات قبل این آیه داره اینو میگه که اگه این رباهایی که تا الان خوردین هر غلطی کردین از اینجا به بعد بقیه رباها رو چی؟ نمیخورین. اگه خواستین بخورین بدونید که چی؟ دارید اعلان جنگ میکنید با خدا. اگه ول کردین رؤوس اموالتون، یعنی اصل اموالتون چی؟ مال خودتون. ول نگردین اصل اموالتون هم چی؟ میگیرم ازتون. آیه اینو میگه، من دارم ترجمهش میکنم، بخونید آیه رو. خب قصه چیه؟ امروز مرکز رباخوری عالم کجاست؟ بانک. خیلی محترم هم از خیلی شکم هست، میگه بازار سرمایه. مگه سرمایه بازاریه؟ سرمایه اساسا از این جنس نیست. شما امروز به کار و کارگر که میرسه میگه حقوق کارگر باید زیاد بشه، اقتصاد کشور چی میشه؟ ورشکسته میشه، تورم پدید میاد. به سرمایه که میرسه آقا نقدینگی نیست، این بانک های بدبخت در حال ورشکستگی هست. قربون این بانک ها برم که در حال ورشکستگی هست. همه دونین همه بانک ها ورشکستن. چرا ورشکستن؟ چون میزان بدهی که برای خودشون ایجاد میکنن بیشتر از سرمایه که دارن. وقتی شما 7 برابر بانک تا وقتی زنده است که اعلام ورشکستگی نکنه، هر لحظه اعلام ورشکستگی کنی ورشکسته است. هر بانکی رو شما بگی فکر میکنید آقا میگن فلان بانک ورشکسته شده، دروغ محض. همه بانک ها ورشکستن. اصلا خود این ذخیره قانونی و ظریف فزاینده دو تا چهار تاش اینو دیگه معنا خیلی مختصر و مفید بهتون توضیح دادم. همه بانک ها ورشکستن. وقتی همه بانک ها ورشکستن یعنی میزان بدهی که دارن بیشتر از میزان سرمایه‌ای که دارن. شما چجوری میخوای با بانک ها تعامل کنی؟ امروز میگن مشکل اصلی تولید کمبود چیه؟ این همه نقدینگی کجا داره میره؟ بعد میگن مشکل اصلی تورم چیه؟ نقدینگی. آقا بالاخره نقدینگی توی این مملکت کمه یا زیاده؟ تکلیف ما رو معلوم کنی. چرا تولید نمیشه؟ نقدینگی نیست. چرا قیمتا افزایش پیدا میکنه؟ نقدینگی است. پس معلومه این نقدینگی هست یک جای خاصیه. کجاست؟ تو دلالیه. خب بله مشکل اصلی این تخصیص سرمایه هاست و فلان. کی داره تخصیص سرمایه میده؟ بانک. سرمایه رو به کی داره میده؟ به خودش. این سرمایه بانکی باید در اختیار کی قرار بگیره؟ اصلا مشکل امروز بانک این نیست که سود سرمایه چقدره. سود سرمایه باید متناسب با چی تامین بشه؟ شبیه همون حرفی که امیرالمومنین زد. سرمایه یعنی زمین، سرمایه یعنی پول. کسی که پولو داره میده باید نگاه کنه آقا من پولو دادم به شما، داری کار میکنی دیگه. هر سرمایه‌ای که داره در اختیار شما قرار میگیره متناسب با کار شما سودش معلوم میشه. دوباره و این ولی اصل قصه این نیست. اصل قصه اینه که این سرمایه امتیاز بهره برداریش باید دوباره شبیه امتیاز بهره برداری انفال در اختیار کی قرار بگیره؟ همه مردم علی السویه علی القاعده. بله در حاشیه‌اش قاعده انفع به حال سرمایه هم هست، نه اینکه بدی دست رباخورا. رباخورا طبق تعبیر قرآن چی هن؟ احمق‌ترین آدم هن کالذی یتخبطه الشیطان من المس. میگه مثل اون کسی که شیطون اومده قشنگ دست انداخته رو وجودش، انگار که مسخ شده و مسح شده و تسخیر شده، دیوونه است. تمومی نه، سیری نداره این آدم. زندگی خودشو به آتش کشیده، زندگی بقیه هم به آتش کشیده، دنبال چیه؟ دنبال ارزش سرمایه خودشه. هی دارین سرمایه داره عمدتاً اینطوری هم دیگه. خب کالذی یتخبطه الشیطان من المس، این عاقله یا نه؟ لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، ندید اموالتون رو به اون سفهایی که خدا اموال برای شما برای چه قرار داده. اموال و پول عامل قوام اجتماعی هست. عامل قوام اجتماعی رو شما میدی به کی؟ به آدم دیوونه که کی هست؟ که همین بانکدارا و همین رباخارا هست. بعد اینا بشن حاکم بازار کشور، حاکم بازار جهانی. فکر میکنی این سرمایه‌داری آمریکایی که داریم در موردش صحبت میکنیم خیلی وضع خوبی داره؟ بدبخت‌ترین آدم ها امروز آمریکاییان. با 30 تریلیون دلار بدهی بحران اقتصادی آمریکا رو بریم بخونین دیگه. حداقل همین 1929 که من گفتم بریم بخونین، 2008 هم بریم بخونین، یه ویکی‌پدیای چیزی دارین حداقل بدونین که آقا اونایی که مطالعه ندارن بحران اقتصادی آمریکا چه بلایی سر آمریکا در آورد. فهم اعلانات کردن الان آقای ترامپ میدونه حرف اساسی چیه؟ آقای ترامپ اومده تا یه دعوایی راه بندازه که این بحران تموم نشده، هی تونستن چیکارش بکنن؟ به تأخیر بندازن آثاره. الان دیگه دعوای اصلی ترامپ اینه که دیگه امکانه به تأخیر انداختنش نیست. بدهی های آمریکا داره کار به نقطه میرسونه که جایگزین دلار به احتمال قوی اگه یوان ژاپن نشه، یوان چین نشه، ژاپن که بعضش خرابتر از آمریکاست. اولا آمریکا بخواد بیاد پایین بیفته اول بقیه رو میندازه، روشنه. دعوا سر اینه که اگه یوان چین نشود یه چیز دیگه بریکس و میکس درست نکنن. اگه درست کردن یه چیز دیگه مقابل دلار، دلار سقوط کرد، نه فقط آمریکا بلکه همه اون کسایی که بند با آمریکا چی میشن؟ ترامپ دنبال اینه که اجازه نده این اتفاق بیفته. لذا داره چی کار میکنه؟ به اروپا میگه نگاه کنی غلط کردی، من یه قرون پولم بهتون میدم، خود هزینه نظامیتون رو شما میدین، خب اینقدر از بدهی من کم شد. میخواد یه کاری بکنه کشورهای دیگه بیفتن پایین. بریکس هم دماغتون رو به خاک میمالم، غلط کردیم برین یه پول دیگه درست بکنین. روسیه رو هم میارم پای کار، چین هم یه کاریش میکنم که از این حرفا دیگه نزنه تا سلطه من مستدام بمونه، دلار از بین نره. ولی نگاه کنید یه روز جسی ملخک، امروز اون روز آخره. اکثر اقتصاددانا و متفکرین استراتژیک دنیا معتقدند که آمریکا توی همین دوره ترامپ کارش تمومه.
چرا؟ خب ترامپی داره اینا کم میکنه دیگه بدهیشو.
چقدر داره کم میکنه؟ این بدهی افزایش پیدا خواهد. نقطه اصلی این نیست. نقطه اصلی چیه؟ نیا کنید مسئله بدهی آمریکا نیست، مسئله اعتبار دلاره. مسئله اعتبار دلار هم به قدرت آمریکا وابسته است. کی اعتبار آمریکا رو کم کرده؟ همینقدر که آمریکا مثلا شما ببینید ایران تونسته یه کاری بکنه که آمریکا دیگه حرفش توی دنیا خریدار نداشت. آمریکا اومده با هواپیماهاش با F-35ش اومده بالای خاک عراق، ایران می‌خواسته بزنه، ترسیده، با هواپیماهای جمع کرده رفته. ایران اومده آمریکا با کل هیمنش تو اسرائیل، ایران موشک بزنه اونجا، هیچ غلطی نتونه بکنه. طبیعتاً عربستان هم تو فکر این میفته که معلومه نیست آمریکا اینقدر قدرت جدی باشه. بعدش میره با کی کنار میاد؟ میدونی چرا اون توافق ایران و چین، ایران و عربستان توسط چین انجام شد؟ چرا؟ چون عربستان میدونین فروش اصلی نفتش الان به چینه؟ و میدونین روابط اصلی جدی تجاریش داره با چین شکل میگیره؟ و میدونین آمریکا کی پترو دلار رو تونست، دلار رو تونست بیاره که بالا؟ وقتی که تونست فروش نفت رو به دلار پیوند بزنه. میدونین از چی میترسه؟ اون روزی که معلوم بشه عربستان میگه دو تا چهار تا الان زور بعدی که با چینه، من برای چی به اون نبندم؟ چین هم میگه آقا دو نفت تو به دلار به من نمیفروشی، به
اقتصاد که موضوع سیاسی رو
نه. یعنی الان آمریکا به شدت ترس داره، تو بدترین نقطه است. بله مثلا بریکس میاد یه پولی درست میکنه، شما به جای این که دلار رو با دلار خرید و فروش کنین تو بازار جهانی، پول کی رو خرید و فروش میکنین؟ پول بریکس رو میایین. حالا فرقش این دفعه با پول نه اروپا، یورو چیه؟ یورو بانک مرکزی اروپا کاملا وابسته به صندوق بین‌المللی پول بود. بریکس دقیقاً میخواد جلوی صندوق بین‌المللی پول وایسته. صندوق بین‌المللی پول یکی از شعبه های بانک مرکزی آمریکاست. بهش میگن تروکای اروپا، تروکای اروپایی، که مثلا توی همین قصه پرتغال، اسپانیا، یونان بازیگر اصلی خراب کردن این کشورها بود. یه طرفش صندوق بین‌المللی پول بود، یه طرفش بانک مرکزی اروپا بود، یه طرفش این مجلس پارلمان اروپا بود. و صندوق بین‌المللی پول به شدت وابسته کرده بانک مرکزی اروپا رو. چرا؟ چون اقتصاد آلمان وابسته است. این برمیگرده به همون چیزی که توضیح دادم از دوره ریاست جمهوری ترومن، اصل دوره مارشال و اون مدل وابسته کردن اقتصاد اروپا توسط آمریکایی‌ها. به عبارت دیگه ما توی بی‌نظیرترین نقطه چرخش دنیاییم. ولی اینجور هم نیستش که همه چی تو ایران تو مشتمون باشن. یعنی چی؟ یعنی همه دنیا اینطورین ها. همه این حرفایی که من دارم میزنم استراتژیستای دنیا همه میدونن. همه مثل گرگ وایستادن که اون لحظه آخر کیکی رو میدره. نکته اینه که ما هم این وسط همچین نجستیم ها. آمریکایی‌ها میدونن با ما طرفن. ایران موضوع جز تاپیک های شماره یک نباشه دوی آمریکا هست. چرا؟ چون معلومه نفت اینجاست. وقت تنها قدرت مستقل این منطقه کیه؟ ایران. بدهی هم که نداره، قدرت نظامی هم که داره، زورش هم که زیاده، کافیه.
دو سطح سرمایه‌داری داخلی و دلار آمریکا باید
بشه. حالا راه حل چیه؟ راه حل من عرض کردم، تا وقتی که شما نتونید کل سرمایه‌های منابع طبیعی و سرمایه‌های بانکی تو به گونه ای توزیع بکنی بین توده‌های عموم که ضمانت بکنه رونق تولید و رونق بنگاه‌های اقتصادی تو، امکان نداره بتونی از این عقبه بچرخی. چرا؟ چون سرمایه‌داری کارگزاران اصلاح طلب اصولگرات وابسته کامل به سرمایه‌داران آمریکایی جهانی مثل بقیه دنیا، و سرمایه‌داران بازنشسته پاسدار تا آزاده‌هاشون هم وابسته به همونا. این ضمانتی پدید نمیاره. آقای هاشمی اشتباه میکرد و به تبع امثال آقای هاشمی مثل مثلا آقای رفیق دوست، نیروی آقای رفیق دوست، آقای آبرومند و مثل هازا بقیه متفکرین استراتژیست جمهوری اسلامی. راه دیگه اینه که قدرت رو بدی به مردم، ولی قدرت مفتی مفتی به مردم داده نمیشه. باید بجنگیم و بگیریمش. حالا بجنگیم و بگیریم چجوری؟ تو بخش دوم که در مورد پروژه سیاسی صحبت میکنم جزئیات چه خواهم گفت. شما سوال. یه سوال داشتم بپرسم.
حاج آقا
آره بس.
حاج آقا پیرو همین فرمایشاتتون، یعنی ما میتونیم اینجوری نتیجه گیری بکنیم یا برمیاد که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی ایران که کلا دیگه نهایت فشار روش گذاشته شده، دیگه بیشتر چیزی نمیتونه انجام بشه، و اینکه به اصطلاح فهمیدین ایران هم طلبکاره برخلاف اکثر اقتصادهای اروپایی و موفق دنیا که همشون بدهکارن و در واقع برشکستن، ظاهرا مثلا دارن خوب پیش میرن با کلی بدهی. پس اگه یک روزی برگرده یه دفعه ایران از قعر جدول، خلاصه اینجوری میشه گفت، یه دفعه ورق برگرده میاد صدر جدول، همونطور که گفتین اصلا این برداشت درستیه؟
به احتمال قوی اگر ما صد رو نگیریم بالاخره تو صدریم، یعنی تو رده اول باید شما در مورد یکی از قدرت‌های بزرگ آینده دنیا ایرانه. هیچ کسی تو این شک نداره. آمریکایی‌ها مطمئنن در موردی. الان نه ها، خانم کلینتون کتابش رو بخونین. اون موقعی که میگه تحریم‌های شکننده، قشنگ توضیح میده، میگه آقا نگاه کنین، ایران همینطوری که بره بزرگترین قدرت منطقه خواهد شد و جز قدرت‌های بزرگ دنیا.
درست. بعد من حاج آقا داشتم،
عربستان اصلا قدرتی نیست. در مورد عربستان اصلا صحبت نمی‌کنه. عربستان کلن یه پدیده، یا کن عربستان یه بیابونه که نفتشو که بگیرن توفالشو چیکار میکنن؟ توف میکنن توی همون خلیجه، توی دریا، تو خلیج فارس که ما اجازه نمیدیم توف کنن، احتمالاً بعد بندازنش توی اون اقیانوس هند. خب
بعد آجا من داشتم به این آیه قرآن که خداوند مرگ دیگران مکش میکنن، حالا افراد بدخواه جامعه مؤمنین مکش میکنن و خداوندم مکش میکنه و خداوندم بهترین مکانه، فکر میکردم یعنی اینا تمام این برنامه‌ای که حالا چند صد ساله برای زمین زدن حالا حکومت‌ها و کشورهای مثل ما ریختن، آخرش یه جورایی همین برنامه خودشون داره برمیگره رو خودشون و همین تحریما و همین منزوی کردن ما داره ما رو، یعنی
به نفع ما رو داره حفظ میکنه،
چاه کندن برای ما، ولی خودشون دارن میان تهش ما داریم میایم بالا ناخودآگاه.
دلیلش میدونین چیه؟ دلیلش اینه قرآن میگه خدا نظام عالم رو بر حق بنا کرده و خود خدا ضامن حقانیت عالمه. ما فکر نکردیم عالم، خدا عالم رو خلق کرده ول کرده به حال خودش. ضمانت حقانیت عالم وجود اقدس باری تعالی است. خدا میگه نگاه نکنه، فکر نکنه عالم رو دادم که هر غلطی هر کی دلش میخواد بکنه. من عالم رو خلق کردم و ضامن حقانیت عالم خودمم و کار بر میگردونم ظلم ظالمین رو به خودشون. دنیا داره مکافات، یعنی چی؟ یعنی خدا خیلی زورش زیاده. آیه قشنگتر از اون آیه مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین یه آیه قشنگتره، میگه ولله مکرو جمیعا، یعنی همون مکری هم که اون داره میکنه مکر خود خداست که داره با مکر خود با مکری که خودش داره میکنه مکر خدا رو علیه خودش داره چیکار میکنه؟ پیاده میکنه. احسن. کی فکر میکرد کل حاکمیت و امپراتوری بنی امیه نابود بشه با یه حماقت معاویه که این پسر احمقش به اسم یزید رو گذاشت رأس قدرت؟ وگرنه بنی امیه پدیده‌ای بود که پادشاه عربی بود که من توضیح دادم در موردش. ولله المکر جمیعا. دیگه آره حالا
وابستگی
میشنوه فکر کنم برای دوربین دارن میگنن نه برای اون
صدا هست. این وابستگی سرمایه داری داخلی جمهوری اسلامی یا اصلا هر کشوری به سرمایه داری کل
جهانی.
جهانی به چه شکله که آقازاده هاشون مثلا تو آمریکا و اروپا یا اونجا خونه مثلا سرمایه دارن یا نه منظورتون وابستگی فکری و اون ادامه نقشه اوناست؟
نه بیش از این، بیش از خونه و زندگی و بیش از فکر شبکه ارتباطی. نگاه کنین من الان یه شرکت دارم، شرکت من وابسته به شبکه بازارشه و شبکه چی؟ تأمین کننده هاشه. چه کسایی دارن برای من مواد اولیه میدن، چه کسایی هم بازار منو دارن تأمین میکنن. شما وقتی که توی ارتباط قرار میگیرین با یه سری شرکت ها، منافعتون با اینها چی میشه؟
گره
میخوره. روشن شد عرض بنده؟ از این جهته اینا توی اون شبکه دارن تنفس میکنن، تو اون شبکه منافع دارن، تو اون شبکه اساسا زندن، تو اون شبکه دارن زیست میکنن. چرا؟ چون شما نظام سرمایه داری دور راه انداختی به سرعت خودشو پیدا میکنه، هم داخلیش به سرعت به جهانیش وصل میشه. شما سرمایه داری منحصر تحت حصار مرزهای جغرافیایی ایران نمیتونی داشته باشی.
یه سوال داشتم از محضرتون، فقط این که من یه بخش رو متوجه نشدم. شما فرمودین که وقتی که میریم با ارتش جایی رو میگیریم، زمین های اونجا، معادن اونجا، تحت مالکیت خدا و رسولشه دیگه، درسته؟ خب اگر توی دولت قبلی و حکومت قبلی که فرض فرمایید حکومت طاغوت بوده، اگر یه شخصی با درآمد حلال که طبق قواعد اسلامی هیچ مشکلی هم نداشته باشه
بله.
یک مالی رو کسب کرده باشه، با اون مال بیاد یک زمین، معدن یا به هر ترتیب یه چیزی که جزئی از انفال باشه توی حکومت قبلی خریده باشه، حالا ارتش شکست خورده، حالا طرف که شخصا نجنگیده، یک ارتش رو با مالیاتی که پرداخت کرده دولت موظف بوده که امنیتش رو تامین بکنه دیگه، با اون ارتش شکست خورده و عملا حکومت ساقط شده و شما میگید از این نقطه به بعد مالکیت اون مال، مالی که مالک داره بابتش پول پرداخت شده، پولی نه. که طبق قواعد اسلامی هیچ مشکلی هم نداشته، مالکیتش دیگه با رسول و پیامبرشه، با خدا و رسولشه. حالا عرض من اینه، حق اون شخصی که این وسط تلاش کرده هیچ صدمه ای هم اون اقتصاد کلان نزده،
بله،
کاملا قاعدمند بوده، حق اون چی میشه؟
بیا کنید یه قاعده داریم تو اسلام، ما عفا الله، یعنی گفتیم قبلا هم مال کی بوده؟ مال پیامبر بوده، یعنی اون آدم فروش چی کرده؟ مال، بهش میگن اصطلاحا تو بحثه فقهی و فروش، تو بحثه حقوقی فروش مال غیر. حالا شما رفتین یه آقای زمینی که مال خودش نبوده رو به شما چیکار کرده؟ فروخته. خب اون کسی که مالکه میاد میگه آقا این مال من بوده، همونجا قانون میگه این زمین رو همونجا باید بدی به کی؟ به مالکه اصلیش. خب من چه کار کنم؟ شما دادگاه میری، پولتو میری از کی میگیری؟ نفر قبلی. اما این یک حله. حل دومی هم وجود داره. شما الان مالک زمینی، درسته؟ یا رو اون زمین داری کار میکنی یا رو اون زمین کار نمیکنی. اگه رو زمین کار میکنی که میدیم خودت کار کنی، ادامه بده کار کردن. اگه یکی دیگه داره کار میکنه، خب اونجا دیگه شما مشکل پیدا میکنی. شما بعد این سوال یه جور دیگه بپرسی، آقا من این همه کار کردم صاحب چی شدم؟ مال و منال و سرمایه شدم. شما یه اسلام به من این حق رو میدید که من صاحب سرمایه بشم؟ آره. خب من صاحب سرمایه شدم، چی کار باید بکنم این سرمایه ما؟ شما که مالکیت زمین رو به من حاضر نیستی بدی، درسته؟ میگیم زمین که مال، با پولت زمین نمیتونی بخری، به تعبیر اینو میگی، با پولت حق بهره برداری زمین و معدن اینا ما با پول به کسی نمیدیم، حق بهره برداری خرید و فروش نباید بشه. و چیکار بکنم؟ در زمان حضرت مهدی رو دارم میگم، الان که هیچ، الان همه کار میشه کرد. خب البته ما میخوایم بریم این کارو بکنیم، ما الان دور هم جمع شدیم این کارو بکنیم، بله. حالا شما میخواین چیکار بکنید این سرمایه رو؟ میگه آقا شما سرمایه داری مثل امیرالمومنین، امیرالمومنین کم نخلستون آباد کرد، نخلستون آباد میکرد، میداد به بقیه، بر نخلستون بعدی، نخلستون بعدی. شما سرمایه تو در اختیار بقیه قرار بده که کار کنن، شما میشین در جایگاهی قرار میگیرید که بقیه مردم میشن همه عیال شما، و چقدر ثواب داره این.
خب اخلاق رو نمیشه الزام کرد، میشه اخلاق رو الزام
یه حدی شعاره دیگه، میتونی نکنی، میتونی در حد
توی کف جامعه، بله. خب اسلام بر سه پایه کلام و اخلاق و چیز بنا شده دیگه،
احکام
بنا شده دیگه. اون بخش فقهی، اون بخش
احکامی
رو بله ما الزام میکنیم، میگیم حق نداری که ربا بدهی، خب اما ما نمیتونیم الزام بکنیم که تو حتما باید راست بگویی، نه اصلا همچین
اشکال نداره، ولی میتونیم اگه دروغ گفت یه کاری باش بکنیم. میگیم اگه دروغ گفتی، به همین میگه اگه شما قرار فقط توصیه اخلاقی بکنید که حکومت نداره نمیتونی تشکیل بدی، میگه اگه
اخلاق، اصلا خود آقا تو بیانیه گام دوم توضیح میده این موضوع رو دیگه، کاملا توضیح میده، میگه اصلا اخلاق رو ما نباید الزام بکنیم، باید بسازیم، باید تربیت بکنیم،
ولی احکام
اخلاق مدار باشد. خب
بله.
حالا
بله.
من اینه، اون نسلی که اخلاق مدار نبوده،
بله.
و ما از نظر اسلامی هم اجازه نداریم که بهش الزام بکنیم بگیم تو حق نداری فلان کار انجام، نه ما فقط راجع به اون چه بخشی که احکام میتونیم الزام بکنیم که از نظر حکومتی یا حکومتی
بله.
الزام بکنیم، مثلا میتونیم بهش توصیه بکنیم تواصی و اینا، اما حق نداریم که از نظر حکومتی ما بهش بگیم تو حق نداری فلان عمل رو انجام بدی.
چرا کی گفته؟ نه امر معروف نه حاکمیت، دو حالت داره، یا کن دو تا چیز از هم جدا بکنیم. واسه همه ماستا و قیما اینا همه قاطی شد، یه لحظه واسین همه یکی یکی پرونده ها رو جدا کنیم. یک مسئله، مسئله اینه که آیا میتوان اخلاق رو توی محیط اجتماعی با الزام پدید آورد؟ اخلاق نیاز به تبیین داره. بله. ولی کی گفته که همه چی با تبیین برمیاد؟ شما انشاءالله صاحب فرزند اگه هستین که الحمدلله، اگه نیستین صاحب فرزند میشین. اونایی که تو این جلسه صاحب فرزندن میفهمن من چی دارم میگم. شما بچه‌تون رو فقط با تبیین تربیت دارین میکنین؟ یا با تشویق هم تربیت میکنین؟ یا یه جایی هم تهدیدش میکنین؟ یه جایی هم باید تنبیه کنین؟
بسته کمربند الان اگر تا الزام نبود همین فقط
الزام بله. بله نیا کنید شما بله، ولی اسلام اینجوری نیست. قرآن تبیان کلشه، یعنی با تبیین با عقل طرف سر و کار داره. نمیگه آقا نیا کن این کار نکردی گردنتو میزنم دیگه خلاص حرف نمیزنی، اینجوری نداریم، باید تبیین کنی. ولی آدمیزاد اینطوریه. همین الان شما با بچه‌تون میگی خب بابا جون الان اذیت نکن داداشو تو، میگه چون زورش بیشتره دیگه، میخواد اون امتیازه رو بگیره. اگه بگی نگاه کن اگه اذیتش کردی دیگه من این اگه خواستم اینو بخرم برای اون میخرم، برای تو نمیخرم. واقعا هم یه باری نخری براش، چه اتفاقی براش میفته؟ دیگه اون کار انجام نمیده دیگه. یعنی چی؟ یعنی آیا اسلام تربیت اخلاقی رو بدون ضمانت حقوقی ادامه میده؟ نه. یعنی چی؟ یعنی تربیت اخلاقی رو بخش خوبیشو میاره توی تبیین؟ بله. بخش خوبیشو میاره توی اقناع؟ بله. ولی یک حد اقلشو نگه میداره، میبره کجا؟ توی بحث احکام شرعی. احکام شرعی رو هم براش ضمانت اجرایی در نظر میگیره، لذا حکومت داره. حالا این مسئله اول. مطلب دوم مربوط میشه به این مسئله مالکیت. آقا مردم همین الان همین حرفا رو بزنین فکر کنم آماده قیام علیه سرمایه‌دارای مملکت میشن، یعنی مردم همراهی میکنن. یعنی اینجور نیستش که مردم همراهی نخواهند کرد. اتفاقا اگر این احکام شرعی رو بدون لکنت زبان به مردم بگین همه همراهی میکنن. بله یه عده از آقایون به من میگفتن که اگه همین چه حرفایی رو بزنی مردم فردا شورش میکنن. گفتم مردم شورش میکنن، ولی شورش میکنن علیه اون کسایی که سرمایه دارن.
بله منافع
اونها اینه. اغلب مردم مگه چقدر مردم سرمایه دارن؟ شما میگی آقا جون همه ما انقلاب کردیم همه مردم قرار بود خونه بدیم، درسته؟ به همه مردم میتونستیم خونه بدیم؟ دادیم؟ ندادیم دیگه. و همه مردم خونه اجاره ای دادیم. منظور شما اینه دیگه. آره. خب شما میگه آقا به همه مردم نه، میخوام بخش بعدی رو تموش کنم، بخش بعدی رو برام دیگه. خب سوال ایشون نمیدونم جواب دادم یا نه. ایشون خب نگاه کنین، ما مسئله اصلی که باهاش مواجهیم اینه که الزامات احکام شرعیه الهی توسط خود اهل بیت تضمین شده. ان الارض لله، اینو خدا گفته. زمین مال امام زمان، خدا گفته. این پولای تولیدی توی این اعتبارات هفت برابری که تو بانک‌ها تولید میشه مال همه مردم، عجیب همه مردم دارن. مال همه مردم، به چه حقی اینا یه عده خاصی بردارن؟ امکان نداره. حالا سوال اینه که آیا با نصیحت صاحبان سرمایه این کارو خواهند کرد؟ نیاز به یک پروژه سیاسی هست. ان شاء الله جلسه